اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان بر شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. دوستان عزیز شنونده، بنده نوشین مجاب در خدمت شما خوبان هستم در جمعه نهم مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 24 صفر سال 1443 هجری قمری و اول اکتبر سال 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند، آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در جمعه در خدمتتون هستیم با این برنامه‌ها: تقویم تاریخ، بر بال اندیشه، تکرار ما و مخاطبان. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک همراه شوید با تقویم تاریخ امروز.
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 9 مهر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 24 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با اول اکتیبر سال 2021 میلادی است. ۱۳۴۳ سال پیش بنابر اقوال تاریخی، اول اکتیبر 322 قبل از میلاد، ارسطو یا ارسطاتالیس، فیلسوف شهیر و برجسته یونان باستان درگذشت. ارسطو در سال 384 قبل از میلاد در یکی از شهرهای مقدونیه به نام استاگیرا متولد گردید. پدرش طبیب مخصوص پادشاه و دربار مقدونی بود و از این راه ثروت فراوانی به دست آورد. ارسطو در نوجوانی پدر را از دست داد و آنچنان که گفته شده به مقتضای جوانی و بی‌تجربگی همه آن را صرف عیش و نوش نمود. بنابراین و به ناچار ابتدا وارد ارتش شد، اما پس از چندی به زادگاه خیش بازگشت و به تحصیل طب پرداخت. ارسطو در سن 30 سالگی طب را نیز رها نمود و به آتن رفت. وی مدت 8 سال در آکادمی و تحت نظر افلاطون به تحصیل اشتغال ورزید و آنچنان با جدیت دوره مطالعاتی فشرده را پی گرفت که به سرعت در مقام موشکافترین دانشجوی نسل خیش مطرح شد. بنابراین به همکاری با افلاطون دعوت گردید. با مرگ افلاطون در سال 347 قبل از میلاد، ارسطو به منطقه‌ای در آسیای صغیر سفر نمود و مدت 3 سال در محفل متفکران آن سامان حضور یافت. ارسطو در سال 342 قبل از میلاد به دعوت فیلیپ مقدونی به آن سرزمین رفت و مربی فرزند وی که بعدها به نام اسکندر شهرت یافت گردید. حدود 10 سال پس از آن ارسطو مدرسه‌ای دایر نمود که به دانشگاه‌های امروزین شباهت داشت. در مورد اندیشه‌های ارسطو می‌توان از فلسفه سیاسی وی یاد نمود که به شرح چگونگی رفتار و عمل حکومت واقعی و نه آرمانی می‌پردازد. وی هدف حکومت را پرورش و حمایت از انسان‌های شریف و با فرهنگ می‌داند. وی زندگی سعادت‌آمیز را خیشتنداری توأم با توجه به اصل اعتدال و میانه‌روی می‌دانست و خوشبختی را نیز در گرو خوب زیستن، در نتیجه کار خوب کردن عنوان می‌کرد. ارسطو یا ارسطاتالیس سرانجام در اول اکتیبر سال 322 قبل از میلاد در سن 62 سالگی درگذشت. و 72 سال پیش در روز اول اکتیبر سال 1949 میلادی جمهوری خلق چین به رهبری ماو تسه‌تونگ رسمیت یافت و این روز به عنوان روز ملی این کشور نامگذاری شد. با تسلیم ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، ارتش این کشور مناطق اشغالی چین را تخلیه کرد و عقب نشینی نمود. از آن پس نواحی آزاد شده به رهبری ماو تسه‌تونگ تحت تسلط کمونیست ها قرار گرفت و این امر آتش جنگ داخلی چین را شعله ور ساخت. در این جنگ قوای کمونیست ماو بر نیروهای ملی گرای چیان کایچک پیروز شده و رژیم وی را ساقط کردند. چیان کایچک به جای اینکه به کانتون پایتخت موقت چین در جنوب این کشور برود، به جزیره تایوان رفت و دولت چین ملی را در آنجا تشکیل داد. فرار چیان کایچک به تایوان که از نومیدی کامل او در جلوگیری از سقوط چین به دست کمونیست ها حکایت می کرد، روحیه باقی مانده نیروهای دولتی چین را به شدت تضعیف کرد و کمونیست ها در مدتی کمتر از 4 ماه باقی مانده خاک چین را بدون مقاومت زیادی به تصرف خود درآوردند. در نهایت در اول اکتیبر سال 1949 میلادی جمهوری خلق چین به رهبری ماو در پکن اعلام گردید و روز اول اکتیبر سال روز تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 میلادی به عنوان روز ملی این کشور نامگذاری شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 9 مهر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با اول اکتیبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه بر بال اندیشه را همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما کتاب دوستان برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما ادب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی محمد آصف سلطانزاده، نویسنده معاصر اهل افغانستان. با ما همراه باشید. محمد آصف سلطانزاده نویسنده معاصر اهل افغانستان است. داستان‌های کوتاه او تا کنون 3 بار برنده جایزه گلشیری شده است. او در سال 1380 به دانمارک مهاجرت کرد. او برنده جایزه ادبی کوپنهاگ نیز شده است. محمد آصف سلطانزاده در سال 1343 شمسی در کابل به دنیا آمد. در دانشگاه زادگاهش داروسازی خواند. آغاز جوانی او همزمان بود با اوج حملات شوروی به کشورش. در سال 1364 زمانی که دانشجوی 20 ساله بود، بعد از 2 بار دستگیری به همراه برادرش از افغانستان گریخت. ابتدا به پاکستان و سپس به ایران وارد شد و در نهایت 17 سال در ایران زندگی کرد. آصف سلطانزاده که از تحصیل بازمانده بود و دلتنگ وطن و دلنگران خانوادهش در کابل بود، شروع به نوشتن کرد. دوره فیلمسازی دید و مدتی فیلمنامه و نمایشنامه نوشت. در خیاطخانه ها کارگری می کرد و در جلسات داستانخوانی رضا براهنی شرکت می کرد. با حضور در محفل هوشنگ گلشیری داستان نویسی را جدی گرفت. اولین مجموعه داستان او به نام در گریز گم می شویم در سال 1379 در ایران منتشر شد و در اولین دوره جایزه ادبی گلشیری در بخش بهترین مجموعه داستان برگزیده گردید. این کتاب اندکی بعد به زبان فرانسه ترجمه و منتشر شد و تاکنون به زبان‌های دانمارکی، فنلاندی، سوئدی، نروژی و عربی نیز
ترجمه شده است. یک سال بعد از انتشار این مجموعه، طرحی برای بازگشت افغانها به کشورشان در ایران اجرا شد و در نتیجه این طرح، سلطانزاده دیگر نمیتوانست به عنوان پناهنده افغان در ایران بماند. بناچار راهی دانمارک شد و دومین کتابش به نام نوروز فقط در کابل زیباست را در دانمارک نوشت و در ایران منتشر کرد. داستان کوتاه همنام برنده جایزه ادبی هوشنگ گلشیری در بخش تک داستان شد. مجموعه داستان اسکر گریز سلطانزاده سومین جایزه گلشیری را برای نویسندهش به ارمغان آورد. سلطانزاده در آثارش به مسئله هویت و رنج و درد مهاجران می‌پردازد. شخصیت‌های داستان‌های سلطانزاده اغلب در کشوری بیگانه احساس دیگری بودن می‌کنند و همین حس غریبگی آنها را دچار بحران چندگانگی هویت می‌کند. عدم قطعیت، پایان‌های چندگانه، دور تسلسل، ساخت فراداستان، مرگ مؤلف و درامیختن خواب و بیداری، رویا و واقعیت از جمله المان‌هایی است که در داستان‌های آصف سلطانزاده دیده می‌شود. و اما مجموعه داستان‌های وی عبارتند از در گریز گم می‌شویم، انتشارات آگاه 1379، نوروز فقط در کابل با صفاس، نشر مرکز 1382، اینک دانمارک، انتشارات نیلوفر 1383، اسکر گریز، نشر آگه 1385، تویی که سرزمینت اینجا نیست، نشر آگه 1386، و رمان‌های وی عبارتند از دوزخ عدن،
سفر خروج، کوپنهاگ، سینماگر شهر نقره، دریغا ملا عمر، گاوهای برنزی، زمین زهری. جوایزی که ایشان موفق به دریافت آنها شده است عبارتند از مجموعه داستان در گریز گم می شویم، برنده جایزه هوشنگ گلشیری دوره اول 1380، تک داستان برگزیده نوروز فقط در کابل با صفاست از مجموعه نوروز فقط در کابل با صفاست، برنده جایزه هوشنگ گلشیری دوره چهارم 1383. مجموعه داستان اسگر گریز، برنده جایزه هوشنگ گلشیری دوره هفتم 1386. و داستان دوتایی پشه از مجموعه داستان در گریز گم می شویم توسط ایران شناس و مترجم لهستانی ایوانا نویسکا به زبان لهستانی ترجمه شد و در فصل نامه شرق شناسی لهستانی به چاپ رسیده است. مصیبت عصر خودش را عظیم در خواهد یافت، آتشی که خود در آن سوخته در نظر هر کسی سوزان‌تر است، دیگران که هر نسلی خواهد پنداشت که مصیبت آنها پایان دنیا خواهد بود. محمد آصف سلطان‌زاده. تا درودی دیگر، بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم تکرار ما و مخاطبان را شنونده باشید.
اقبال امواج
با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام قلب‌های باز و روشن، سلام دیده‌های پاک جوشن، شما گل‌های شهری پرشکوفه، بیاد بلبلان باغ و گلشن. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، از اینکه ما را همراهی میکنید سپاسگزاریم و در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان شبکه های اجتماعی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. عزیزان شنونده، هفته گذشته والنتینا چوپیک، حقوقشناس و مدافع حقوق مهاجران خارجی در روسیه، هنگام سفر از ارمنستان به روسیه در فرودگاه بازداشت و تا 30 سال از حق ورود به روسیه محروم شد. رسانه ها می گویند که او را به کشور سوم انتقال می دهند. احتمال می رود که این کشور ازبکستان باشد، اما کریمجان یاروف، حقوقشناس تاجیک مقیم مسکو، میگوید آنها تلاش دارند که موضوع را حل کنند و اگر اجازه ورود به خاک روسیه داده نشود، حداقل والنتینا چوپیک را به کشور سیوم انتقال دهند، اما این کشور ازبکستان نباشد. و در این باره نماینده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، عاید به حقوق بشر واردی عمل شده است.
Ассаламу алейкум, бародарон ва хоҳарони азиз. Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры. Хочу поговорить о том, что сегодня ночью известная правозащитница Валентина Чупик прилетела из Армении, где ездила по делам организации. Была задержана в аэропорту Шереметьево. Ей вручили документ о том, что она лишена статуса беженца. Как мы знаем, она имела здесь в России статус беженца, лишена статуса беженца, изъяты документы о статусе беженца и проездной, и депортирована из России до 2051 года. Сейчас собирается ее депортировать неизвестно еще куда, но, может быть, общественные организации выступили, известные люди, чтобы ее депортировали в третью страну, то есть ту страну, которая согласна будет ее принимать, вот, только как бы не Узбекистан, потому что в Узбекистане она может подвергаться пыткам, задержаниям, так как она там находится в розыске уже несколько лет, поэтому она получала в России статус беженца. Вот. Теперь она лишена этого статуса, сейчас находится в аэропорту Шереметьево, скорее всего, если ее там не поместили еще в спецприемник, хотят выдворить, депортировать из России. Правда, еще неизвестно куда, но мы постараемся что-то делать, чтобы хотя бы ее как бы депортировали в третью страну, но не Узбекистан. Сейчас ситуация очень такая напряженная. Сейчас член по правам человека при президенте Андрей Бабушкин и некоторые другие лица, которые сейчас поставлены в известность, постараются, чтобы попробовать, чтобы ее не выдали.
همراهانی گرامی، کارشناسی افغانستانی لطیف پیدرام درباره تشکیل دولت موازی در برابر طالبان صحبت کرد.
در رابطه با تاجیکستان چی آقای پیدرام؟ آیا تاجیکستان خاکش به خاطر مقاومت ضد طالبا کاملا آزاد گذاشته؟
ببینید آنچه رئیس جمهوری محترم تاجیکستان اعلام کردن در چارچوب همون قوانین بین‌المللی و ارزش‌های دموکراتیک بود. در کنفرانس شانگهای روشن گفتند که آنچه در کابل اتفاق افتاده است در واقع یک کودتا است، یک نوع اشغال نظامی کابل است و ایجاد یک ساختاری است که اقوام در اونجا حضور ندارند، یعنی منظورم اقوام به طور دموکراتیک حضور ندارند، زنان در ساختار کاملا غایبند، حقوق بشر رعایت نمی شود و این برخلاف اون توافقات بین المللی بود که حکومت فراگیر باید با وجود می آمد که نیامد از اینجا قابل قبول نیست و جمهوری تاجیکستان موضعش در این رابطه کاملا مشخص است. اما اینکه ما این دولتی آلترناتیو در کجا خواهیم ساخت، این حکومت در کجا اعلام خواهیم کرد، ما کوشش داریم که در یکی از ولایات افغانستان در داخل افغانستان ما این وضعیت به این حکومت اعلام بکنیم که برای هیچ کشور برحال بریاض سیاسی و اینها مشکل ساز نباشد و در واقع در سر ایجاد نکنند. ولی برای موضوع جمهوری تاجیکستان بسیار روشن بود در دفاع از مردم افغانستان، در دفاع از آزادی های دموکراتیک، ارزش های دموکراتیک و حقوق زنان و غیره.
در همین حال کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک در واکنش به سوال خبرنگار در خصوص تأسیس این دولت در خاک تاجیکستان واکنش کردند. احمد صباح یک کاربر اینترنتی نوشت: خاکی تاجیکستان را پایگاهی هیچ گروه نخواهیم کرد. این مسئله داخلی خود افغانستان است و باید در داخل خاک خودش دولت تشکیل کند. فردوس همت‌زاده کاربر دیگر میگوید: مرز ما برای جنگ و جدال دیگران استفاده نخواهد شد و ما مرزهای خود را پاسبانی میکنیم تا کسی تجاوز نکند. دولت شاه محمود کاربر اینترنتی نوشت: ما در حد توانمان تاجیکان آن سوی آمو را میپذیریم و وظیفه انسانی خود را ادا میکنیم، اما خواستار دخالت به امور هیچ کشوری هم نیستیم و مهاجران را هم باید با احتیاط قبول کنیم تا در داخل آنها نفوذی های طالبان وجود نداشته باشند. پیلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما و ایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. با سرود در وصف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با ما همراه باشید.
دل در طلبش می تپد و گنبد گردون، لالان سپه آن دل دلدار محمد. گر بلبلی آواز به خانت سر شاخی، یعنی نبی خالق جبار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرام آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، مژده دهد از قافله مهر و محبت، وحدت طلب و قافله سالار محمد، وحدت طلب و قافله سالار محمد، خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. الحق نتوان گفت صفات سر مویی، این بس که بود مظهر ایثار محمد، هر گل به جهان روز پر از خار مکافات، الا به جهان یک گل بی خار محمد، خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، مژده دهد از قافله مهر و محبت، وحدت طلب و قافله سالار محمد، وحدت طلب و قافله سالار محمد، خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
چی بدر کردی تو؟ چی بدر کردی؟ ساعت چند شد؟
آی خونه برو مادم رفیق سردار، امی بیزنسمن هم خفا نمشن، یا خیلی به حد مرده بوده ایده رفیق سردار. آی خونه برو مادم تلفون هم فراموش کردم، برو مادم همسایه هم بیزنسمن در پیش تو مکجان میبخشی، ساعت چند شد؟ 50 سومانی بو ارزان نشان میگه.
ممنون از همراهیتان. حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +989358756735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشید.
همراه و هم سفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
چرا زیدرم ما به چشمت نهفته، چه کس باشب از چشم تو قصه گفته، که من چون شهابی که مثل حبابی چون این در هوایت رها شده فنا شده. کدام این پرنده در این صبح روشن ز من گفته با تو ز تو گفته با من، که من چون ستاره که مثل شراره چون این در هوایت فنا شده رها شده. بهار دل من قرار دل من به گوشه غم صفای تو بود، به خلوت شب نوای تو بود، تو نور خدایی کجایی کجایی، ندیده رهایی به گوش دلم صدای تو بود. ستاره شمردم ز پنجره ای من، مگر که در آیی تو یک شب از این ره به خانه من. به دریا سپردم به خاطر تو جان، مگر که بگیری ز موج و ز طوفان نشانه من. نوای رسایت صدای رهایت به کوچه شب کشید مرا، بیا که ببینی که جا.
ساعت 5:15 صبح اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
دیدار داستانی کل روسیه با رئیس جمهوری تاجیکستان، برگزاری مراسم ریژه نظامی در خاروق با حضور امام علی رحمان و فوت 267 نفر دیگر در ایران بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم با پخش خبرها و مجله خبری و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. داستانی کل روسیه با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. با گزارش صدای خراسان و به نقل از خاور، امام علی رحمان در این دیدار بر رابطه‌های نزدیک و مهمی بین داستانی های دو کشور در مشارکت راهبردی تاجیکستان و روسیه تاکید نمود. در این ملاقات طرف ها در مورد جنبه های مختلف همکاری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، امنیت ملی، منطقه‌ای و جهانی و جرایم سایبری یا اینترنتی صحبت کردند. وضعیت افغانستان، مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از دیگر موضوعات مطرح شده در این ملاقات بود. در این ملاقات طرف ها در مورد همکاری داستانی های دو کشور در تحقیقات مشترک پرونده های جنایی، عملیات جستجو، استرداد مجرمان، کمک های حقوقی و حمایت از حقوق و منافع قانونی شهروندان تبادل نظر کردند. نیروهای پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان رزمایش برگزار کردند. به گزارش سپوتنیک، پایگاه 201 روسیه مستقر در تاجیکستان رزمایش برگزار کرد. بر اساس برنامه در این رزمایش قسم‌های اطلاعاتی موضع‌های نیروهای مقابل را شناسایی و سپس سربازان نیز با اجرای عملیات غافلگیری موضع‌های دشمن فردی را محاصره و نابود کردند. استفاده از تک‌تیراندازان آتش‌بار شده و نفربرهای زرهی پیشرفته BTR-82 از ویژگی‌های تاکتیکی این رزمایش بود. نیروهای پایگاه 201 روسیه مستقر در تاجیکستان ماه آگوست نیز رزمایش مشترکی را با نظامیان کشورهای ازبکستان و تاجیکستان در ناحیه‌های مرزی تاجیکستان با افغانستان برگزار کردند. با حضور رئیس جمهور تاجیکستان مراسم ریژه یا گذشت نظامی در خاروق برگزار شد. به گزارش ازیاپلوس، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سفر خود به ولایت بدخشان در مراسم ریژه نظامی در خاروق شرکت کرد. امام علی رحمان در این مراسم سال 2021 را سال تاریخی و موفق برای مردم تاجیک خواند و این مشارکت و تلاش مردم، نیروهای مسلح و ساختارهای امنیتی را برای ایجاد امنیت پایدار و حفظ ثبات و امنیت تاجیکستان و منطقه مهم دانست. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی سبب بی‌اثر شدن تفتیه‌های گروه‌های افراطی و تروریستی شد. امام علی رحمان نیروهای مسلح تاجیکستان را مهمترین مؤلفه و سپر قابل اعتماد برای دفاع از سرزمین مادری دانست. امام علی رحمان ابراز امیدواری کرد که نیروهای مسلح و ساختارهای نظامی همچنان برای حفظ امنیت، ثبات و زندگی مسالمت آمیز مردم آماده هستند. در همین حال رئیس جمهور تاجیکستان گفت تعداد افراد فقیر در ولایت بدخشان کاهش یافته است. رئیس جمهور تاجیکستان از کاهش 3 برابری فقر در ولایت بدخشان طی 20 سال پس از استقلال خبر داد. با گزارش سامانی سپوتنیک، امام علی رحمان در دیدار با مقامات بدخشان و مردم این منطقه در شهر خاروق گفت اگر در سال 1999 میزان فقر در ولایت بدخشان 97% بود، این نشان داد در سال 2019 به 29.7% کاهش یافته است. و افزود ارزش محصولات تولیدی در این منطقه کوهستانی نیز در سال 2020 به 1.1 میلیارد سومانی رسید که در مقایسه با سال 2000 حدود 21% افزایش دارد. رئیس جمهور تاجیکستان اعلام کرد قرار است بر اساس برنامه تفسیری ولایت بدخشان تا سال 2025 حدود 135 طرح اقتصادی و اجتماعی در این منطقه اجرا شود. او اظهار کرد برای اجرای این طرح‌ها 4 میلیارد و 800 میلیون سومانی هزینه خواهد شد. قیمت آرد در تاجیکستان 8% افزایش یافت. با گزارش صدای خراسان و به نقل از آژیا پلوس، در حال حاضر قیمت یا نرخ خرده فروشی یک خلطه 50 کیلوگرمی آرد درجه یک در بازارهای شهر دوشنبه و مناطق اطراف آن 260 تا 265 سومانی برابر با 23 دلار می باشد. این در حالی است که هفته پیش یک خلطه آرد 50 کیلوگرمی آرد در بازارهای شهر دوشنبه 240 تا 250 سومانی قیمت داشت. نرخ یک خلطه آرد 50 کیلوگرمی در مناطق دوردست تاجیکستان 290 تا 300 سومانی قیمت دارد. بر اساس آمارهای رسمی قیمت خرده فروشی آرد گندم در ماه‌های ینور تا ایول امسال 6% کاهش داشته است. قیمت آرد در بازارهای سوغد هم 20 سومانی افزایش یافت. بر اساس آمارهای رسمی حدود 30,000 تن آرد و 608,000 تن گندم در 8 ماه نخست امسال به تاجیکستان وارد شده است. تاجیکستان آرد و گندم را از قزاقستان وارد می کند. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. گمرک مرزی دوغارون باید به تاجیکستان و ازبکستان پیوند شود. با گزارش صدای خراسان، معتمدیان استاندار خراسان رضوی در نشست بررسی مانعها و توسعه تعاملات اقتصادی با تاجران و فعالان کشورهای همسایه با محوریت کشور افغانستان گفت همواره سیاست مدیریت استان بر این بوده است تا با آسان کردن شرایط و فراهمسازی امکانات و زیرساختهای لازم بستر همکاری‌های دو جانبه را گسترش دهد. معتمدیان با بیان اینکه جذب سرمایه خارجی از اولویت‌های مدیریت استان است گفت خراسان رضوی در حوزه تجارت بین‌المللی همواره یکی از قطب‌های کشور به شمار می‌رود و بیش از 60% صادرات این استان به افغانستان از طریق مرز دوغاران از شهرستان تایباد انجام می‌شود. و افزود به دنبال توسعه ارتباطات و صادرات هستیم و میزان مبادلات تجاری باید افزایش پیدا کند. در همین راستا در یک سال گذشته تلاش بر این بوده است که بحث تجارت روانسازی شود. استاندار خراسان رضوی بر رفع مانع‌ها در عرصه سرمایه‌گذاری تاکید کرد و گفت در چارچوب قانون‌های جمهوری اسلامی ایران آمادگی داریم در خدمت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشورهای همسایه باشیم. معتمدیان ادامه داد خراسان رضوی استانی پهناور است و ظرفیت‌های اقتصادی بالایی دارد. این در حالی است که ضرورت دارد حوزه تجارت استان با کشورهای آسیای میانه تقویت و گسترش پیدا کند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از هفت 268 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در ایران خبر داد. با گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، این وزارتخانه روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 268 بیمار کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی ها به 120,428 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد از روز چهارشنبه تا پنجشنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 14,078 بیمار نوی گرفتار با کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 5,578,040 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 5,031,692 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد که در شبان روز گذشته 1,171,780 داز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. وزارت بهداشت اعلان کرد 38,708,642 نفر داز اولی واکسن کرونا و 16,272,799 نفر نیز داز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران و 54 میلیون و 981441 داز رسیده است. در همین حال دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران از ورود دومین محموله 6 میلیون دازی واکسن کرونا به ایران خبر داد. محمد حسین قاسیان دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران از ورود دومین محموله 6 میلیون دازی واکسن کرونا تهیه شده توسط این جمعیت خبر داد و گفت در اولین هفته مهر ماه دو محموله به میزان 12 میلیون دازی واکسن کرونا وارد ایران شد که هر دو محموله 6 میلیون داز از نوع سینوفارم و برای سنهای زیر 17 سال بوده است. دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران همچنین گفت هلال احمر برای سرعت بخشیدن در امر واکسیناسیون سراسری در حال حاضر با 296 مرکز مشترک همکاری میکند و در 22 مرکز نیز به صورت مستقل واکسیناسیون شهروندان را در دستور کار قرار داده است. با گفته دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران در مجموع این جمعیت از 6 ماه پیش تا کنون 52 میلیون و 390 هزار داز واکسن به ایران وارد کرده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن و مدیر کل آسیای وزارت امور خارجه آسیای چین تشکیل دولت فراگیر را در افغانستان خواستار شدند. به گزارش ایرنا، محمد کشاورزاده سفیر ایران در پکن و لو جین سونگ مدیر کل آسیای وزارت خارجه چین در دیدار با یکدیگر گفتند که تشکیل دولت فراگیر در افغانستان موجب تامین صلح و ثبات پایدار در این کشور می شود. طرف ها همچنین درباره آخرین وضعیت همکاری های ایران و چین در زمینه منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند. گروه طالبان که از 15 آگوست قدرت را در افغانستان در دست دارد، 7 سپتامبر نام های اعضای دولت موقت خود را معرفی کرد و سپس کابینه خود را با معرفی چند سرپرست وزارت های باقی مانده و معاونان این وزارتخانه ها تکمیل کرد. کابینه معرفی شده از سوی طالبان انتقاد مخالفان داخلی افغانستان، مخالفان منطقه‌ای و منتقدان منطقه‌ای و جامعه بین المللی را به دنبال داشته است. از نظر منتقدان ترکیب کابینه نو با وعده طالبان در خصوص تشکیل دولت فراگیر در تضاد است. رئیس مؤسسه فرهنگی ایکا در پیام انتصاب پیمان جیبیلی را به عنوان ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت. با گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه فرهنگی ایکا، سرور بختی رئیس مؤسسه فرهنگی ایکا در پیام خود ابراز امیدواری کرده که با حضور آقای پیمان جیبیلی و تجربه های ارزنده وی در حوزه رسانه‌ای برون مرزی، همکاری های مشترک مؤسسه فرهنگی ایکا و صدا و سیما در راستای گسترش اشتراکات فرهنگی و دوستی میان ملت های این حوزه تمدنی دیرین قوام و دوام بیشتر یابد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه طی حکم پیمان جیبیلی را معاون برون مرزی صدا و سیمای ایران را بر ریاست رسانه ملی منصوب کردند. دانشگاه دمشق کتاب بررسی اهداف قیام امام حسین علیه السلام با نگاه نوین را منتشر کرد. در گزارش همکارمان حسام هلالی از دمشق، شما به ترتیب صدای رئیس گروه ادبیات عرب در دانشگاه دمشق، سرپرست گروه تهیه کتاب و همچنین شیخ دکتر علاءالدین دبیر کل دارالافتای سوریه، محمد هورانی رئیس اتحادیه نویسندگان عرب و دکتر ابراهیم عبدالکریم محقق برجسته فلسطینی را خواهید شنید.
مراسم رونمایی کتاب بررسی اهداف قیام امام حسین علیه السلام با نگاهی نوین در دانشگاه دمشق.
این کتاب در زمینه‌های مختلف اهم از فرهنگی، فقهی، سیاسی و حتی راهبردی و نظامی به بررسی قیام امام حسین علیه السلام می‌پردازد.
نخبگانی از مکاتب متعدد فلسفی و نیز مشارب فرهنگی و مذهبی در تهیه این کتاب مشارکت کردند.
این ابتکار عمل خلاق دانشگاه دمشق ستودنی است. تا نسلی متکی بر ارزش‌های اخلاقی با الگو گرفتن از امام حسین علیه السلام در مبارزه در برابر فساد و ظلم بایستد.
کتاب امام حسین که یک تلاش بی سابقه دانشگاه دمشق است، ناشی از همکاری سه نهاد فرهنگی سوریه مردم نهاد بوده که به شیوه ای علمی به بقای تاریخی پرداخته است.
الحاجه الى اعاده كتابه التاریخ فلا بد ان تتلاقى. جامعه ما در مرحله کنونی نیاز مبرم به بازنگری تاریخ دارد، وگرنه گرفتار گروهی کجندیش و تندرو خواهیم شد که جز افرادگرایی و تروریسم چیز دیگری از آنها ندیدیم.
فصل سوم این کتاب با عنوان امام حسین الهام بخش مکتب مقاومت در تاریخ معاصر از مشوق‌ترین بخش‌های این کتاب است. دکتر ابراهیم عبدالکریم، استاد فلسطینی دانشگاه دمشق که در مسائل داخلی دشمن صهیونیستی تبحر خاصی دارد، در مقاله خود می نویسد دشمن صهیونیستی همواره تلاش کرده تا پیوندها و علاقه مردم فلسطین با اهل بیت علیهم السلام را مسکوت نگه دارد.
الروابط عموما بین فلسطین و آل البيت
علیهم السلام. روح و اندیشه امام حسین علیه السلام مردم فلسطین را فرا گرفته است. به همین دلیل همانند او در عشق به وطن و دین جانفشانی می کنند.
صهیونیست ها از ریشه دار بودن مکتب امام حسین در جامعه فلسطین هراسانند، چرا که امام حسین در مسیر مبارزه با باطل و ظلم به شهادت رسید. این کتاب افزون بر اهمیت علمی خود نگرانی دشمنان را برمی انگیزد، چرا که جمعی از نخبگان و فرهیختگان منطقه بر اهمیت شناخت اهداف قیام امام حسین علیه السلام در مبارزه و نبرد با یزیدیان هر زمانی متمرکز شده اند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
نظام بهداشتی و درمان افغانستان در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. همکارمون یزدانی از کابل در این زمینه گزارش آماده کرده است که تا چند لحظه دیگر پیشکش شما یزدانی شنونده می شود.
روزهای سختی را بخش بهداشت و درمان افغانستان سپری می کند. این بیمارستان در کابل تنها بیمارستان تخصصی اطفال در افغانستان است. بیمارستانی که دو برابر ظرفیت تختهایش همکنون مریض دارد. بر روی برخی تختها حتی تا سه بیمار نیز دیده می شود.
آی دکتر، اینجا الان بخش مراقبت های ویژه است.
بله،
اینجا
بخش مراقبت های مرضای با حالت وخیم هستند.
ولی شرایط خیلی وخیمه.
بله بله، متاسفانه که امکانات نیست، تجهیزات نیست، ادویه‌ای که به صورت کامل باشه نیست.
تأثیر توقف کمک‌های جامعه جهانی به ویژه در بخش بهداشت و درمان پس از تسلط طالبان بر افغانستان اینجا در حال نمایان شدن است.
مشکلات ما به اندازه زیاد است.
با اینکه این بیمارستان دولتی است، اما هزینه‌ها برای خانواده‌های افغان در این بیمارستان گزاف است. شفیع الله کارمند شهرداری است، اما چند ماهی از حقوق دریافت نکرده و پول درمان فرزندش را ندارد.
دارو از دواخانه میخریم، فعلا پولم نداشتم، موبایل خود گرفت کردیم دوا گرفتیم براش.
موبایل دادی به دارو خانه؟
بله سر. بله
این مادر هم از مزار شریف آمده است. هیچ بخشی در این بیمارستان طفلش را تحویل نمیگیرد.
طفل من جاد بده نفت اولاد من مزار مانده آمده.
ضعف اقتصادی مردم افغانستان را در بخش‌های دیگر این بیمارستان نیز به خوبی میتوان دید.
مشکلی است که در حدود دو ماه شده که این فقط مایع یعنی آب خالص گرفته.
از صحبت‌های رئیس این بیمارستان میتوان نتیجه گرفت که مراکز درمانی در شهرستان‌های افغانستان در حال بسته شدن است.
مراکز خدمات ابتدایی و ثانوی ما که در قریه و قشلاق و همچنان در ولایت و ولسوالی قرار داشتن، اکثر از اینا توسط انجوهای مختلف قرارداد شده بودن که پول اونا را باید بانک جهانی میداد و نسبت امو قیوداتی که بانک جهانی و جامعه جهانی بالای افغانستان وضع نموده، همین خدمات صحی هم متضرر شده.
طالبان از جامعه جهانی خواستند تا مسائل بشردوستانه را به مسائل سیاسی گره نزنند. بسیار از کارشناسان بر این باورند زنگ فروپاشی نظام بهداشت و درمان افغانستان به صدا درآمده است.
اخیراً سازمان بهداشت جهانی هشدار داده بود اگر کمک‌های بهداشتی و درمانی جامعه جهانی به افغانستان ادامه پیدا نکند، ممکن است 90% این مراکز تعطیل شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه نشر خبرها. طالبان خواستار افزایش میزان واردات سوخت از ترکمنستان شده است. در همین حال ترکمنستان اعلام کرده که با طالبان مذاکره می کند. خواجه عبیدوف سفیر ترکمنستان در افغانستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این نشست که در شهر کابل برگزار شد، طرف ها در مورد تجارت و همکاری در بخش انرژی به ویژه ساخت خط لوله گاز تاپی گفتگو کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت افغانستان نیز در این ملاقات از مقامات اشقابات خواست تا صادرات سوخت را برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت ها در افغانستان افزایش دهد. این سومین مقام سیاسی از کشورهای حوزه آسیای مرکزی است که با طالبان دیدار می کند. پیش از این نمایندگانی از کشورهای قرقیزستان و قزاقستان با مقامات طالبان دیدار کردند. رئیس جمهوری پیشین فرانسه در دادگاه این کشور متهم به فساد مالی در انتخابات شد. به گزارش سپوتنیک، دادگاه فرانسه روز پنجشنبه نیکولا سارکازی رئیس جمهوری پیشین این کشور را به تامین غیرقانونی مبلغ مالی برای معرکه انتخاباتی خود در سال 2012 متهم کرد. این در حالی است که سارکازی در دادگاه حضور نداشت تا حکم دادگاه به وی اعلام شود. شبکه الجزیره نیز اعلام کرد دادگاه فرانسه یک سال زندان برای سرکازی به اتهام فساد مالی در انتخابات صادر کرده است. بنابر اعلام دادسرای پاریس، حزب اتحاد برای جنبش مردمی فرانسه که سرکازی نامزد انتخاباتیش بود، 42 میلیون و 800 هزار یورو یعنی نزدیک به دو برابر بیشتر از سقف هزینه های قانونی مطابق با 22 میلیون و 500 هزار یورو برای مبارزات انتخاباتی ناموفق سال 2012 صرف کرد و این کار را از طریق فاکتورسازی های ساختگی شرکت بیماگلون انجام داده است. با این حال سرکازی در دادگاه هر گونه تامین بودجه در کارزار ناموفق انتخاباتی خود در سال 2012 را رد کرده و گفته است که هزینه انتخابات و کارزارها از وظیفه های رئیس جمهور و نامزد انتخاباتی نیست. بر اساس گزارش دادگاه نجراب و بازرگانی ببخشید در دادگاه تجارت و بازرگانی فرانسه، با وجود کمک های چند ده میلیارد یورویی دولت به بخش های مختلف تجاری، حدود 39 هزار مورد ورشکستگی قطعی در 6 ماه اول امسال به ثبت رسیده است. همکارمان شهسوار حسینی از پاریس گزارش می دهد.
همزمان با پایان یافتن سررسید بازپرداخت وام های دریافتی ایام کرونا، ورشکستگی شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری در فرانسه روند صعودی یافته است. نشریه اقتصادی چلنج در مقاله تحلیلی اخیر خود وضعیت شکننده و ناپایدار شرکت‌های فرانسوی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس این تحلیل که منطبق بر آمار دولتی است، موج ورشکستگی شرکت‌ها و مؤسسات مالی و بازرگانی در سال جاری میلادی دوباره به روند صعودی گذشته باز می‌گردد.
بحران استثنایی ویروسی برای بخش‌های اقتصادی بسیار مخرب بوده، به نحوی که ده‌ها هزار شرکت را با مشکلات شدید مالی مواجه کرده است.
وام‌های پرداختی دولت فرانسه و بانک‌ها به شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری در دوران همه‌گیری ویروسی تا اندازه‌ای روند شدید ورشکستگی‌ها را کاهش داده بود، اما با ادامه بحران ویروسی همراه با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، این پرداختی‌ها فقط حکم مسکنی چند ماهه داشته است.
محدودیت‌ها مشکلات غیر قابل تصوری ایجاد کرده و درآمدمون رو تقریبا به صفر رسونده. به خاطر همین مجبور شدیم فعلا رستوران رو تعطیل کنیم.
بر اساس گزارش منتشره از طرف دادگاه تجارت و بازرگانی فرانسه، با وجود کمک‌های چند ده میلیارد یورویی دولت به بخش‌های مختلف تجاری، نزدیک به 39 هزار مورد ورشکستگی قطعی در 6 ماه اول امسال به ثبت رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد پس از پایان مهلت سررسید وام‌های دریافتی در تاریخ 8 مهر ماه و آغاز مرحله بازپرداخت بدهی‌ها، قطعاً میزان ورشکستگی‌ها در 6 ماه دوم سال جاری چندین برابر خواهد شد.
Pour la première fois, toutes les données les plus sensibles.
برای اولین بار و جهت مقابله با وضعیت حاد شرکت‌ها و مراکز تجاری، اتحادیه بازرگانی، سازمان مدیریت مالی دولتی و بانک مرکزی فرانسه تلاش کردند با کمک‌های ضروری و هماهنگ روند فزاینده ورشکستگی شرکت‌ها را کاهش بدهند.
با توجه به دست نیافتن رونق اقتصادی شرکت‌ها به میزان قبل از همه‌گیری کرونا و کاهش چشمگیر درآمدها، بازپرداخت بدهی شرکت‌ها به دولت بسیار مشکل و ناممکن به نظر می‌رسد.
از نظر کارشناسان اقتصادی، ضربه وارده ناشی از بحران ویروسی به اکثر شرکت‌ها، رستوران‌ها و مراکز تجاری به اندازه است که برای جبران خسارات ناشی از آن به یک دهه زمان نیاز است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. افزایش بی‌اعتمادی اتحادیه اروپا نسبت به آمریکا، گزارش ویژه ما را در بر می‌گیرد که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، اخیراً با هشدار درباره اعتماد به آمریکا گفت اروپایی‌ها باید با جمع‌بندی از انتخاب‌های راهبردی جدید آمریکا که بر رقابت با چین روی آورده است، سادگی را کنار بگذارند. ماکرون اظهار داشت آمریکا به دنبال منافع خود است، ما هم دنبال منافع خودمان هستیم. اروپایی ها باید از این موضوع درس و مسئولیت دفاع از خود را بر عهده بگیرند. هشدار جدی رئیس جمهوری فرانسه به کشورهای اروپایی در زمینه عدم اتکا به آمریکا و کنار گذاشتن ساده انگاری در روابط با واشنگتن در پرتو تحولات اخیر در روابط فرا اتلانتیکی قابل تحلیل است. طی هفته های اخیر ماهیت غیر قابل اعتماد بودن آمریکا برای اروپایی ها بیش از گذشته آشکار شده است، به گونه ای که بسیاری از این کشورها خواستار دوری از آمریکا شده اند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، از زمانی که وارد کاخ سفید شده است، در سخنان و بیانیه های خود بارها با اشاره به وضعیت نامطلوب روابط و واگرایی فزاینده دو سوی اقیانوس اطلس به دلیل سیاست ها و اقدامات دولت دونالد ترامپ وعده تجدید نظر در این زمینه و اثرگیری روند همگرایی اروپا و آمریکا را داده بود. با این حال اکنون مشخص شده است که این اظهارات بیشتر در حد شعار باقی مانده و در عمل واشنگتن همچنان روی کرده یک جانبه گرایانه و مبتنی بر منافع خود را بدون توجه به منافع اروپایی ها سرلوحه سیاست ها و اقداماتش قرار داده است. مصداق بارز این موضوع عملکرد بایدن درباره افغانستان بود. از دیدگاه اروپایی ها تجربه افغانستان نشان داد که از این پس باید در زمینه دنبال روی از آمریکا در مسائل منطقه‌ای و بین المللی احتیاطی زیاده صورت دهند. دولت بایدن دومین ضربه را به اروپا با اعلام ایجاد ائتلاف جدید موسوم به آکوس با دو متحد قدیمی خود یعنی بریتانیا و استرالیا در منطقه استراتژی هندو پاسیفیک یا هندو اقیانوس آرام وارد کرد. واشنگتن نه فقط از فرانسه برای حضور در این ائتلاف دعوت نکرد، بلکه با قبول واگذاری فناوری ساخت زیردریایی های هسته‌ای به استرالیا عملا زمینه لغو قرارداد 31 میلیارد یورویی فروش 12 زیردریایی از جانب فرانسه به استرالیا را فراهم آورد. این مسئله خشم شدید پاریس را برانگیخت و مقامات ارشد فرانسوی شدیدترین موضع گیری ها را علیه دولت آمریکا انجام دادند. از جمله ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، این اقدام را خنجر زدن از پشت به فرانسه، خیانت و یادآور رفتارهای ترامپ توصیف کرد. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری سابق فرانسه، با اشاره به بحران مرتبط با لغو قرارداد خرید زیردریایی فرانسه و فروش زیردریایی از جانب آمریکا به استرالیا اظهار داشت آمریکا استدلالی کوته بینانه دارد که فکر میکند با بستن این قرارداد پیروز شده است، اما این کشور در دراز مدت شکستی سخت میخورد. آقای علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره بی‌اعتمادی نسبت به رئیس جمهوری آمریکا در داخل و خارج گفت:
خب آنچه که مشخصا دیده میشه، ایالات متحده آمریکا با تغییر سکان هدایتش در کاخ سفید نشان داد که وضعیت داخلی آشفت و به هم ریخته ای داره و بایدن هم تلاش کرد با توجه به همین شعارها و موضوعاتی که وجود داشت، هم از کرونا، بحث بحران مالی و مسائل اجتماعی و شکافهایی که در درون ایالات متحده آمریکا شکل گرفته بود، قدرت را از ترامپ تحویل بگیره و آمریکا رو وارد یک دور جدیدی از سیاست گذاری شاید به عبارتی به نفع داخل و به نفع کشورهای بیرونی داشته باشه، ولی متاسفانه ما در طول 7-8 ماه گذشته یک رویکرد شاید بگیم که ساکت و ساکنی رو از بایدن دیدیم و نشان داد که بایدن هم توانایی حل مسائل موجود در ایالات متحده آمریکا رو نداره و تلاشش بر این بود که یک نوع ادامه دهنده باشه در برنامه و موضوعاتی که در گذشته وجود داشت و اینها همه نشان دهنده نبودن شاید اون توان لازم و برنامه موثر در حوزه سیاست‌گذاری داخلی آمریکا بود. در حوزه بیرونی هم بایدن تلاش کرد در ابتدا یک چهره‌ای رو از خودش نشان بده که نسبت به موضوعات بین‌المللی دغدغه و حساسیت‌های جدی و خاص خودش رو داره، ولی هر چقدر مجلسان آمده دیدیم که بایدن در مقابل قدرت‌هایی که در نظام بین‌الملل در حوزه استقلال سیاسی و اقتصادی خودشون دارن تلاش می‌کنن، مثل چین، مثل روسیه، مثل جمهوری اسلامی ایران، باز هم همون رویکرد گذشته رو داره به خرج می‌ده و تلاش می‌کنه با فشاری که ایجاد می‌کند و فشارها در قالب‌های مختلف هم از تحریم و فشارهای سیاسی و نظامی می‌تواند باشد، منافع ایالات متحده آمریکا رو بیشتر تضمین کنه تا اینکه نسبت به حل مسائل در نظام بین‌الملل نگاه مثبت و جامعی رو داشته باشه. مبنای استراتژی در ایالات متحده آمریکا ثابته، یعنی فرقی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نیست و اونها تلاششون برای این است که امنیت آمریکا، اقتصاد آمریکا، سیاست آمریکا و موضوعات رو در اولویت اول خودشون قرار بدن. فرقی نمی‌کنه ترامپ باشد یا بایدن، و شعار از نظر اون گرند استراتژی و استراتژی کلان یک پارچگی خاص خودش رو داره و امنیت آمریکایی مساوی با ناامنی دنیا، یعنی اگه کل دنیا رو هم ناامنی بگیره آمریکایی‌ها دوست دارن که خودشون و کشورشون رو امن نگه دارن و این سیاست یک سیاست استعماری و استکباری است که وجود داره، تفاوتی وجود نداره، یعنی اینکه ترامپ برود. ولی خب نگاه بود دموکرات‌ها نسبت به تعامل بین‌المللی در حوزه رفتارهای سیاسیشون مناسب‌تر و موثرتر هست. شاید بگیم در استفاده از استراتژی اینا به استراتژی اقدام پیشگیرانه بیشتر علاقه‌مند هست که با کمک خودشون مسائل رو حل کنند. محافظه کارها و جمهوری خواب استراتژی اولیه که حوزه نظامی و تنزای اون شاید قدرت بیشتری داشته باشد و به سمت ایجاد یک فضای شاید نظامی بیشتر حرکت میکنه برای اینکه آمریکا رو در یک موضع بالادستی‌تری قرار بدن. من فکر میکنم در حوزه تاکتیک‌ها هستش که بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه تفاوت داره. در حوزه استراتژی کلان و استراتژی موثر و یک پارچه آمریکا فرق بین اینها نیست و اینها عملاً اول آمریکا رو دنبال میکنن، در مقابل حتی اروپایی که امروز شاید برخی ها در اروپا مدعی هستند که با آمدن بایدن یک فضای تعاملی مؤثر برای حل مسائل بین‌الملل اتفاق بیفته خیر.
آمریکا به اعتنا به اعتراض‌های مکرر اروپایی‌ها به ویژه فرانسوی‌ها صرفاً به دلجویی لفظی از پاریس پرداخته و هیچ اقدامی مؤثری در راستای جبران ضرر فرانسه و یا ترمیم روابط به هم ریخته دو سوی اقیانوس اطلس انجام نداده است. از این رو اکنون اروپایی ها بیش از هر زمانه با بی‌محتوا و پوچ بودن شعارها و وعده های واشنگتن پی برده و در پیریزی خودمختاری استراتژی از آمریکا برآمدند. در این راستا تشکیل ارتش اروپایی و نیز جدا کردن مسیر خود از آمریکا در زمینه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مد نظر اتحاد اروپا قرار دارد. با این حال به دلیل چندین دهه وابستگی اروپا به آمریکا به ویژه در حوزه امنیتی و نظامی در قالب ناتو، گسستن پیوندها با دشواری زیاده همراه خواهد بود.
خب دوستان همراه، بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. دیدار داستانی کل روسیه با رئیس جمهوری تاجیکستان، برگزاری مراسم رژه نظامی در خاروق با حضور امام علی رحمان و فوت 268 نفر دیگر در ایران بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، سلام و صلوات و درود میفرستیم بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و ذکر صلوات را در روز جمعه ان شاء الله فراموش نمی کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه صبحگاه ما در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.